دولت آقای احمدی نژاد، آقای علی کردن مدرکی رو تحویل دادن به عنوان مدرک دکترا، گفتن بررسی میکنیم، در حال بررسی است، بررسی خواهد شد، این بررسی احتیاج به وقت بیشتری داره. سوال من این هست، گفته شده آقای نوری‌زاده این مدرک از دانشگاه آکسفورد، دانشگاه آکسفورد تنها مرجعی بود که باید تایید میکرد یا تکذیب میکرد؟ گفته نخیر ما همچین مدرکی ندید. و بعد گفتم یکی ظریفی میگفت آقا نسخه بدل حافظ رو که میدن کار یک ساعته که دو ساعته، اونجا بغل شما در لندن مؤسسه کریستیز میتونه در عرض یک ساعت بگه این نسخه که آوردید خط زمان حافظ هست یا نیست، کار یک ساعت تماما. این مدرک آقای کردن شما به ما بگید چرا اینقدر سیاسی شده که از بررسی نسخه دستنویس حافظ، شاعر بزرگ ایران، هم بررسیش برای اینکه اصل یا بدله این همه طول کشیده؟ چه علتهای سیاسی پشت این قضیه است؟
جناب چالنگی عزیزم، من حرفایی دارم در ادامه صحبتهای دکتر سازگارا،
حتما
گمان میکنم این اینجا فقط یک مکمل شاید باشه با اجازه. این است که آنهایی که مثل رژیم سوریه و رژیم جمهوری اسلامی بر این گمانند که روسیه بر میگردد و دوباره همان ابرقدرتی میشود که موازنه قوا را حفظ کنه، از این ام غافلند که روسیه هم این جمهوری اسلامی الان اقتصاد تک موردی داره، یعنی نفت و گاز همونطور که دکتر سازگار گفت اگر اروپا نیاره نفت و گاز، یعنی نخره نفت و گاز روسیه، روسیه به فلاکت میفته. و نکته بعدی اینه که اینا خیلی روی سلاحهای روسیه حساب میکنن. اولا این نکته رو باید گفت، اتحاد جماهیر شوروی زمانی که کشورهای اغمارش بلوک شرق و مثل مصر، مثل سوریه، مثل الجزایر، مثل یمن، یمن جنوبی غیره اسلحه بهشون میاد یا لیبی، این سلاح‌ها یه مقدار در چارچوب رقابت دو ابرقدرت و برای حفظ این بلوک بود، این کشورها. شما دیدید بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رژیم جدید روسیه حتی یک دونه ساچمه به سوریه نداد، چون 14 میلیارد بدهکار بود. اما به الجزایر در تمام طول این سالها اسلحه فروخت، چون الجزایر پولشو نقد میده، اصلا براش ایدئولوژی مطرح نبود. چه لمین زروال رئیس جمهور الجزایر بود، چه آقای شاذلی بن جدید بود، چه بعد از اونا همین میگم گروه خونتا بود، خالد نزار بود، هر کی بود پول نقد میدادن و بهشون میداد. اما به مصری که پول نقد نداشت نمیداد، یمن پول نقد جور کرد داد بهش داد. پس دیگه اون مسئله ایدئولوژی و بلوکبندی و جلوی غرب ایستادن نیست. جمهوری اسلامی رفت، آقای رفسنجانی قراردادی با زمان گورباچوف بسته بود، وقتی که اتحاد شوروی از هم پاشید دولت جدید روسیه یه مقدار مشکل داشت در انجام این، ولی بعد پول نقد ایران داد بهش دادن. یعنی منظورم اینه دیگه نمیشه به روسیه به عنوان ابرقدرت نگاه کرد، به پول احتیاج داره، حالا یه خورده به قول معروف قیمت نفت و گاز رفته بالا و ازش خوب شده، هرگز نمیتوان رو روسیه به عنوان یک ابرقدرت الان نگاه کرد. الان روسیه اومده به سوریه صحبت کرده اسلحه بده، 16 میلیارد طلبکاره و الان صحبت اینه بخشی از این بدهی ها رو جمهوری اسلامی بپردازه تا بتونه سوریه اسلحه جدید بخره. این یه مسئله. آقای لاوروف گفته بود که اگر در مسئله گرجستان اینها بخواهند علیه ما اقدام بکنند، ما نیز اجازه نخواهیم داد قطعنامه علیه ایران تصویب بشه. معلوم شد موضع قاطع آمریکا و اروپایی ها با روسیه رو به عقب نشینی وادار کنه و اونطور که دکتر سازگارا گفت الان روسا میگن ما به هیچ وجه از این مورد استفاده نمی کنیم یا سوء استفاده نمی کنیم. در مورد آقای کردان بنده یک نکته رو خدمتتون بگم. رژیمی که مدعی است اسلام ناب انقلابی محمدی رو در ایران پیاده کرده، در درجه اول باید به یک اصل اساسی اسلام که همانا صدق و راستگویی است وفادار باشه. آنچه ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم از بامداد تا شام دروغ است. آقای احمدی نژاد میگویند مشاورشون و معاونشون که ایشون دعوت شدن به اجلاس آینده سران کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس، امروز نخست وزیر قطر اعلام کرد به هیچ وجه امیر قطر دعوتی به ایشون نداده، در این حال اجازم نداره دعوت کنه، ایشون رئیس فعلی اجلاس، پادشاه سلطان نشین عمان، سلطان قابوس که قبلا آقای بن علوی گفته بود همچی دعوتی نکردن، ایشون میزبانه باید دعوت کنه. پس رئیس جمهوری ما دروغ میگوید. آقای کردان گفتن ایشون دکترا داره. آقای روله حسینیان گریبانشو گرفت، دکتراتون رو که شما انگلیسی بلد نیستید چجوری گرفتین؟ گفتن مترجم با خودم بردم. بعد تبدیل شد به دکترای افتخاری. بعد دانشگاه آکسفورد انکار کرد مدرکی رو، گفت ما همچی کسی رو نداشتیم. جالب این است که مشاور آقای احمدی نژاد میگوید الحمدلله مسئله حل شد، کسی رو فرستادن به دانشگاه، ایشون رفت پرسش کرد و تایید شد. و بعدم میگن بله در دانشگاه ها چون مسئله مشکله باید برن پیگیر بشن. دانشگاه آکسفورد دوباره در پاسخ بی بی سی اعلام کرد به هیچ وجه کسی نیامده و همچنان بر موضع قبلی خود هستند. از این جالبتر آقای کردان در بیوگرافی و شرحی که به مجلس ارائه داد و در صدا و سیما وقتی قائم مقام معاون بود در امور مالی و اداری و سپس در وزارت نفت، تکیه کرده بود که از دانشگاه آزاد اسلامی فوق لیسانس و لیسانس دریافت کرده. آقای عبدالله جاسپی از معتمدان نظام اعلام کرد هرگز دانشجویی به نام علی کردان نداشتن و ایشون از این دانشگاه هیچ مدرکی نگرفته. حالا در هر کشور جهان شما اگر بودی وزیری این همه دروغ گفته بود، حداقلش این بود به ایشون میگفتن بیاد از مردم پوزش بخواد. اگر به لیاقت این آدم خیلی اعتقاد داشتن میگفتن آقای وزیر اشتباه کرده، اون فردی که اومده به ایشون این مدرک دکترای افتخاری رو داده آدم شالاتانی بوده و پول بی خودی از ایشون گرفته، ایشون میمد پوزش میخواد. وگرنه میگفتن حداقل ایشون استعفا بده کنار بره، ایشون حافظ آرای مردم خواهد بود، ایشون وزیر کشوری است که باید انتخابات رو برگزار کنه. خب نظامی که اساس و پایش روی دروغه آیا میتواند بگوید من نظام اسلامی هستم؟ ان نجات و فصدق. ای کاش آقای کردان این واژه این ترکیب رو که هر روز لابد صد بارم تکرار میکنن میومدن و واقعا نجات خیش رو در صداقت میافتن و به مردم ایران حقیقت رو میگفتن.
چرا نمیگن آقای سازگار؟
والا من یه نکته رو یادم افتاد بگم. یه ظریفی میگفتش که با اینجوری که آقای کردان فوق لیسانس و لیسانسش هم رفته زیر سوال و اینا، از این طرفی ول کن بریم اول از ابتدایی ببینیم مدرک ابتداییشو گرفته، از تصدیق کلاس 6ش شروع کنیم، از این طرفی چک کنیم. چون همه به اصطلاح ادعاهایشون که در بیوگرافیش نوشته دیگه غلط از آب در اومده.
فقط آقای کردان
والا الان مطبوعات ایران و پاره وکلای مجلس میگن که آقای رحیمی معاون دیگه آقای احمدی نژاد هم همین مشکل رو داره که اتفاقا مدافع آقای کردان هم هست و ایشون هم قلابی مدعی مدرک شده و لابد کسای دیگه هم هستن. الان دیگه باید که بگیم که خیلی کسا حرفاشون زیر سواله. من تنها نکته‌ای رو که میتونم به لحاظ سیاسی بگم اتفاق افتاده این است که آقای چالنگی اون کور اصلی، اون هسته اصلی گروه‌های بچه مسلمان‌های شاید حزب‌اللهی که خیلی طرفدار آقای احمدی نژاد بودن، اون بخشش و او رو خیلی سالم و صادق می‌دونستان، به شدت مسئله‌دار شدن، به شدت جا خوردن از اینکه یه آدمی تصویری ازش ساخته بودن آقای احمدی نژاد رو که گویی یکی از قدیسینه با این پرولتر نمایی ها و مستضعف نمایی هایی که ایشون داره و لباس نمیدونم مندرس بپوشن و حرفای خیلی زندگی نشون بدن، ظاهرا خیلی مثلا خاکی و خلقی هستن و خیلی مسلمونن و حالا من دیدم میگن که به راحتی دروغ میگن، پشت یه آدم دروغگو میستن، پشت کسی که با قول آقای نوری‌زاده مجرم اصلا طبق قانون مملکت 3 سال زندان باید بیفته و این تأثیر سیاسی رو این فرایند داشته و یه عده بچه‌های مسلمانی رو که این اعتقادات رو درشون به وجود آورده بودن به شدت مثل داشت.
پرولتر آقای احمدی نژاد رو جنید برای برخی که نمیدونم هم فقط توضیح بدم، آقای گفتن آقای سازگارا پرولتر نمایی آقای احمدی نژاد، یعنی طبقه زحمتکش طبقه کار. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو از صدای آمریکا، اما پیش از همه چیز به استودیوی خبر خلاصه مهمترین خبر.
بر شما. به گفته فعالان حقوق زنان در ایران، 4 زن که مقالاتی در وبسایت‌های فمینیستی انتشار داده بودند، به محکومیت‌هایی تا بیش از 6 ماه زندان محکوم شدند. این 4 تن پروین اردلان، ژاله جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز هستند. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده به امنیت در منطقه قفقاز علاقه‌مند است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد یک کمک 1 میلیارد دلاری به منظور یاری به بازسازی ویرانی‌های ناشی از درگیری با روسیه به گرجستان می‌پردازد. کمپانی دولتی نفت برزیل بهره برداری از منابع بزرگ نفت خود را که اخیراً در اعماق اقیانوس اطلس یافت شده آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از پیشنهاد آمریکا برای بازسازی ارتش گرجستان انتقاد کرد. پارلمان اروپا از روسیه خواست به تمام تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد و نیروهایش را از گرجستان خارج کند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
من میشم. پریسا فرهادی همکار عزیزم بود و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه که شنیدید و در جریان قرار گرفتید. اما گیتا آریان در سنت پل هست و مینوساتا در کنگره ملی یا گردهمایی ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا. سلام به شما گیتا خانم آریان.
سلام به شما آقای چلنگی.
امروز که استودیوتون سرد نیست.
امروز نه تنها استودیو سرده، بیرونم هوا سرده.
خب دیگه من نمیدونم چه باید کرد، حتما اونجا میشه پالتو یه چیزی تهیه کرد دیگه.
انشالله این برنامه تموم بشه حتما.
میخواست خبرهای در که در پیش دارید امشب سخنرانی و دیشب یا تا این لحظه چه خبرهای مهمی هست که ناگفته مونده گیتا جان؟
خب امشب رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی خواهد کرد و طبیعتا سارا پیلن یار انتخابی سناتور جان مکین به عنوان معاون ریاست جمهوری سخنران عمده امشب خواهد بود. همه شدیداً در انتظار این سخنرانی هستن تا ببینن این خانم چی میگوید، دیدگاهاش چی هست، نظراتش چه هست. البته ایشون باز هم طبق معمول دیگر سخنران ها از بیوگرافی خودش رو خواهد کرد تا یه مقدار خودش رو از دیدگاه خانوادگی خودش در واقع معرفی بکنه و نه اون که اون چیزهایی که در مطبوعات و رسانه ها اومده به هر حال و بعد به دیدگاه های خودش میپردازه. سیاست داخلی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مورد اصلاحاتی که میخواد در کشور به وجود بیاره و تغییراتی که به وجود بیاره، اینها لبه در واقع متن سخنرانی وی امشب خواهد بود آقای چالنگی.
خب این موضوع، من نمیگم مسئله، حالا به هر حال موضوع حامل بودن دختر ایشون،
بله بله،
تا چه اندازه در این گرد همایی مطرح هست، تحت تاثیر قرار داده، چه جوری بهش نگاه میشه، چه اثری داشته در سرنوشت خانم پلین در
این کنگره
و یا گرد همایی یا کنوانسیون که شما،
بله بله، باید بگیم که به صورت ظاهری همه رد میکنن، میگن هیچ مسئله نیست، این مسئله شخصی مربوط به خود اون خانواده میباشه، حتی با توجه به اینکه به هر حال این خانم شدیداً دیدگاه های محافظه کارانه ای داره، ولی اکثر جمهوری خواهان، چه ما خبرنگاران اینجا باشون صحبت کردیم، چه اونهایی که با مطبوعات صحبت کردند، همه رد میکنن، میگن اون در این اصلا موضوعی نیستش که بخوایم راجبش صحبت بکنیم، موضوع موضوع توانایی وی در سطح ملی و بین المللی هست و اینکه بالاخره یک زنی هستش که هم خانه پر بار رو و هم کار بسیار سنگین فرمانداری یک ایالت عمده رو به هر حال بر عهده داشته و طالب خوبی از پسش برمده. بنابراین توانایی های او، شخصیت او و دیدگاه او مهمتر از همه این چیزهای دیگه هست آقای چالنگی.
از ایرانیان جمهوری خواه هم خبری هست در این کنگره؟
راستش نه، تا
شما
این لحظه ما که ندیدیم همینطوره. بله
ولی احتمالا هست که بیان و حضور پیدا کنن.
شاید، ولی این هم جالب هست که حتی خود جمهوری خواهان آمریکایی یا از هر نژاد دیگه بگیم که اینجا هستن، بعضیا به خاطر مسائل مختلفی تصمیم گرفتن که نیان. حالا ممکنه یه نفر هست که نماینده مجلس ایالت خودش هست و نوبت انتخابات مجدد هست، میخواد برای خودش کمپین کنه که دوباره انتخاب بشه به عنوان مجلس، نماینده مجلس در کنگره آمریکا، ترجیح داده که بمونه تو ایالت خودش، تو شهر خودش تبلیغات برای خودش بکنه تا اینکه بیاد اینجا. از این نوع افراد بسیار هستن، یا سناتورها. بنابراین در شامل همه دستور گروه میشه که ممکن اینجا نباشه.
یعنی این اتفاق در زمان کنگره دموکرات ها افتاد، یه دی بودن نتونستن بیان، درسته؟
خیلی معدودتر اگر بودن، اگر بودن. بله
خب بسیار سپاسگزار هستیم خانم گیتا آریان که با ما بودید و با بینندگان ما. روز و شب خوبی داشته باشید و همچنان میدونیم پرکار هستید و خواهید بود. با سپاس، لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر. خب آقای نوری زاده، من این پرسش رو داشتم، شاید وجه تشابهی میبینیم. ببینید این پرسش رو من میخوام اینطور مطرح کنم، دیروزم مطرح کردم، این همه زحمت، درد سر، جمع‌آوری اعضای حزب، برگزاری کنگره و از 8-9 ماه پیش شروع شده تا برن مردم پای صندوق، بالاخره یه نفر رو یا از حزب دموکرات یا جمهوری خواه انتخاب کنن. این یک سیستم زندگی و اداره کشور است. یه سیستم دیگه یا یه متد شیوه دیگه هم این هستش که آیت الله خامنه ای، ولی فقیه، هر عنوان دیگه هم دارن ایشون، من حالا وقت کمه نمیبریم، اسم ایشون میان و اعلام میکنه آقای احمدی نژاد شما خیالتون راحت باشه 4 سال دیگه هم رئیس جمهور هستیم، انتخاب میکنم میرم، تموم میشه میره. کدومش این دردسری هم نداره، کار 10 دقیقه است، 5 دقیقه است، از بررسی مدرک آقای کردان هم ساده تر و تکلیف مردم روشن، تکلیف مرجع روشن، تکلیف همه روشن، بی خرج و دردسر. کدوم مفیدتره واقعا؟ چرا این بده اون خوبه و بالعکس؟ چرا؟
خب دلیلش همین که دیشب اتفاقا برنامه‌تون رو می‌دیدم، خیلی جالب بود سخنان دوست عزیزم آقای مهندس حسن شریعت‌مداری و همینطور دوست عزیز پرویز دستمالچی در همین زمینه. خیلی تفاوتش اینه که اونجا میشه ایالات متحده آمریکا، اون پیشرفت‌ها رو داره، اون آزادی رو داره، اون حرمت انسانی رو داره، حرمت اندیشه رو داره، تمام مخترعین از اونجا میان، بهترین ادبیات از اونجاست، بهترین سینما از اونجاست، بهترین اساتید از اونجا جذب تمام مغزهای دنیا رو میکنه، میشه ایالات متحده. ما هم جمهوری ولایت فقیه داریم، میبینیم کیا میان. حوزه الان افتخار میکنن 10,000 دانشجوی خارجی داریم. کجا؟ از بورکینافاسو، از نمیدونم این ور اون ور آوردن، یک عده آدم بدبخت بیچاره رو کردن تو حوزه که چی بشن؟ فردا تازه برن روزه خون بشن تو کشورشون. تفاوت ها اینه، دو نگرش و دو دیدگاه از دو جامعه‌ای که از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن. اما ملت ایران قابلیتی دارن، شاید هم بیشتر از آدم‌هایی که در آمریکا تونستن در پرتو دموکراسی، در پرتو همین کنگره حزب دموکرات یا حزب جمهوری‌خواه به اون درجات بالای علمی پیشرفت در تمام زمینه‌ها برسه. در ایران ببینید، این که آقای مصباح یزدی میاد میگه که آقای خمینی نمیخواست این جمهوری اسلامی رو، مجلس و اینا نمیخواست و خلاصه مجبور شد تقیه کرد، کلک زد، واقعیتش راست میگه. اتفاقا به نظر من اصلاح طلبان که خودشونو به زمین